بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهم للتقوى هدي پیشگاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات محبت بفرمين بنابراین شد که راجع به خطبه سوم نهج البلاغه که خطبه شیخ شقیه هست با هم گفتگو کنیم، ولی چون در فضای حوزه با هم صحبت میکنیم و بعضی مباحثی که شاید بیرون حوصله‌شون سر بره بخوایم عرض کنیم اینجا میشه مطرح کرد، یه مقدمه ای عرض میکنم بعد وارد بحث میشم. حالا نمیدونم چقدر از وقت امشبمون رو هم مقدمه بگیره. تقریبا تمام شبهاتی که راجع به دین مطرح میشه، میشه گفت دو قسم کلی داره که یا شبهات عقلی و عقلاییه که این دوتا با هم فرق دارن، اینو یه قسم در نظر میگیریم، یا نقلیه. شبهات نقلی از دو حالت خارج نیستن، یا مطلب اصلش دروغه، یعنی سندی نداره نسبت داده میشه، یا روایتی است که نقل شده ولی معارض داره و روایت تا وقتی که معارض داره حجت نیست. عمده شبهات نقلی که این دو جاست، یعنی یا در صدورش بحثه یا در حجت بودنش چون معارض داره. خیلی از این دعوایی که دو جامعه هم اتفاق میفته و مغالطات هم توی یکی از این دوتا رخ میده. مثلا خطبه شریفه شیخ شقیه که خطبه سوم نهج البلاغه است، شبیهش از امیرالمومنین سلام الله علیه هم در نهج البلاغه هم بیرون نهج البلاغه متعدد رسیده. خب اولا کدوم رو به امیرالمومنین سلام الله علیه نسبت بدیم؟ یکی و یا همه رو؟ به چه دلیل؟ ثانیاً تعارضای این وسط رو چجوری حل کنیم؟ تعارضها بدوی قابل رفع شدنه یا نه اصلا قابل رفع شدن نیست؟ همین خطبه شیخ شقیه یه نسخه جور دیگه ازش هست که در ابتدای جلد سیوم بهاره که اونم یه وقتی ایشالله میارم میخونم و مرحوم کلینی رحمت الله علیه هم نقلش کرده. خیلی تفاوت داره به با متن خطبه شیخ شقیه. مضمون ها نزدیک به همه ولی تفاوت های ساختاری هم دارن. کدومش رو حضرت گفتن فرمودن؟ این رو برای این عرض میکنم که شما هر جا راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه میخواهید اظهار نظر کنید بعد به این دوتا بپردازید. مثال میزنم ببینید. حالا اینو به عنوان مقدمه دارم عرض میکنم چون بارها در مباحث اینجوریه که ما وقتی میگیم نهج البلاغه میشنویم نهج البلاغه، یه وقتی میخوام یه روایتی رو برای مردم بخونیم، یه وقتی میخوام ببینیم به این روایت میشه تکیه کرد یا نه. اینجا باید توجه کرد که سید رضی رحمت الله علیه در نقل اشتباه کرده یا نکرده، دقیق نقل کرده یا نکرد. اصلا کتاب نهج البلاغه کتاب صرف شیعیه یا یک کتابی است که از منابع مختلف اسلامی جمع‌آوری شده؟ آیا مثل کافی نهج البلاغه یا نه مثل آثار بین المللی اسلامی که از گروه‌های مختلف گرفتن؟ غرض این نبوده که شما به جمله به جملش ایمان بیارید. اون وقت تو تصمیم گیری ما و فهممون از کلمات حضرت کاملا اثر می‌ذاره. در کانال آقایی که در مسائل علوم قرآنی هم از مسئولین هست یه مطلبی گذاشته بود، دیدم خیلی خوبه برای این بحث ما که ببینید مغالطه چجوری صورت میگیره. چون کوتاه عرض میکنم به نظرم مقدمه مهمیه بر همه خطبه‌های نهج البلاغه. ایشون اینجوری تیت زده بود که اولویت عدالت بر حکومت دینی. از این چی میفهمی؟ یعنی حکومت دینی کنم ولو توش خطا داشته باشم یا نه عدالت بورزم، و اگر قرار نشه عدالت کامل ورزید دست از حکومتم بردارم. اینه تیتر در واقع دیگه. طبیعتاً ایشون چی میفرماد؟ فرماد اولویت داره عدالت بر حکومت دینی. یعنی که عدالت اجرا بشه مهمتره تا حکومت دینی باشه. موقعی که دیدیم نمیتونیم همه عدالت رو پیاده کنیم، حکومت رو رها کنیم. این تیتر آقا. ایشون نوشته نمونه هایی از تاکید امیرالمومنین در نهج البلاغه بر این نکته که رعایت اخلاق و عدالت واجبتر و مهمتر از استقرار و حفظ حکومت اسلامی است، چهار مورد ذکر کرده. یک، خطبه 69، انی لعالم بما یصلحکم و یقیم عودکم، من میدونم چجوری شما رو اصلاح کنم و کجی های شما رو راست کنم. ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من که بخواید شما اصلاح بشید بخوام من توش از بعضی از امور کوتاهیام که نفسم رو فاسد کنم، من این کارو نمی کنم. دو، والله ما معاویتو به ادها منی، معاویه از من سیاست مدارتر با هوشتر نیست به خدا سوگند، ولکنه یقدر و یفجر، او فریب میده و خلاف عمل میکنه، و لولا کراهیت القدر، اگر فریبکاری و پیمان شکنی و زیر وعده ها زدن رو من ناخوش نمی داشتم، لکنت من ادها الناس، من از همه بیشتر بلد بودم همه رو فریب بدم، یا تیز هوشتر بودم از نظر شما، یا سیاست مدارتر بودم. ولیکن کل قدرتن فجره، هر پیمانکاری این فسق و فجوره، و کل فجرتن کفره، هر فجوری هم بالاخره ریشه در گناه و زیر بار ربوبیت الهی نرفتن و معالش به کفر میرسه. یا والله لأن ابیت علی حسک السعدان مسحدن، به خدا سوگند اگر بخوابی رو خارها شب تا صبح بیدار باشی از درد خاری که تو تنته، تو بیابون رو خار بخوابوننت، اونم رو حسک سعدان، یه چیزی شبیه خار مغیلانه، خوابش نمی بره آدم که مستحد بشی شب تا صبح بیدار باشی. و اجر و فل اغلال مصفدن، زنجیر پیچ قل و زنجیر کنن دست و پا و گردن تو بکشندت، احب و الی من ان القى الله و رسوله، برا من بهتر و زیباتر و محبوبتر تا خدا و رسول و ملاقات کنم، یوم القیامت ظالما لبعض العباد، روز قیامت در حالی که بعضی از بندگان خدا ستم کرده باشه من ستم نمی کنم. عدالت برام مهم. خب اگر کسی به اینا توجه بخواد بکنه، که من چند تا مثال دیگه هم میزنم، اینا برای پست در مثلا کانال های مجازی و نمیدونم عرض کنم خدمت شما که شبکه های مجازی و مغالطه و اینا خوبه، ولی اگر کسی بخواد ببینه امیرالمومنین سلام الله علیه حکومت و بر عدالت یا عدالت و بر حکومت یا امثال اینا، اینو به عنوان مثال عرض کرده، کدوم رو اولویت میده، اولا باید ببینی که این روایات در چه شرایطی در چه موضوعی صادر شده. اینی که بگیم امیرالمومنین گناه نمی کنه این از واضحاته، اما وقتی اولویت مطرح میشه که اصل گناه نیست، اصل ظلم نیست، اولویت کجاست؟ اولویت اونجایی که شما گیر کردی بین دو شر یا بین دو خیر، هر دو شر رو نمیتونی دفع کنی، هر دو خیر رو نمیتونی جلب کنی، اونجا چی کار میکنی؟ قدرت استطاعت نداری برای اینکه هر دو شر رو دفع کنی یا هر دو خیر رو جلب کنی، اونجا چی کار میکنی؟ یه تیر داری و امراس و معاویه روبرود وایستادن، هر دو رو نمیتونی با تیر بزنی، کدومو میزنی؟ دقت میکنی؟ دو دزد دارن از مرز در میرن، یکی 100 میلیون دلار داره میبره، یکی 50 میلیون دلار، و شما هم یه تیر بیشتر نداری، اونجا چی کار میکنی؟ دو تا آدم تو آب افتادن دارن غرق میشن، مدتی گذشته، هر دو آخرین لحظاتشونه، هر دو رو نمیتونی نجات بدی، میپری تو آب یکی رو نجات میدی، هر کدوم نجات بدی راضی به کشته شدن یکی شدی، استطاعت نداری به دفع هر دو شر یا چندین شر یا جلب هر دو خیر یا خیرات، اونجا چه کار میکنی؟ بین دزد کوچیک و بزرگ یا بین خیلی کوچیک و بزرگ از این طرف ها. اونجا چی کار میکنه؟ مسئله این نیست که بگیم امیرالمومنین عدالت میورزید یا واضحه که عدالت میورزید در شرایطی که استطاعت باشه، اما اونجایی که تزاحم میشه چی؟ اونجایی که بین دوتا حق گیر میکنه چی؟ اصلا آیا این روایات دلالت بر این معنا داره؟ اینجور جاهاست که باید رفتید بقیه جا حضرت چه کرده. اصلا فرق سیره با تاریخ حدیث همینه. یکی از فرقهای اصلی حدیث و تاریخ اینه. شما در حدیث با معصوم سر و کار داری خیلی وقتا، بدون در نظر گرفتن تزاحمات. مثلا بگی یا امیرالمومنین ما میشینیم، شما رو منبر برو شرایط حاکم و شرایط استاندار و شرایط قاضی رو بیان کن. ترجمه فرمایید آقا بیان میکنه. این فکر کنم اکو داره و نیازی نداره، صدام و بنز کافی بلند هست. عرض کنم خدمت شما که اونجا اگر به امیرالمومنین شما بری سوال کنی، حضرت اولویت هاشو برای انتصاب کارگزار، سفیر، وکیل، نمیدونم قاضی اینا بیان میکنه. ولی آیا خودش در صحنه عمل چه کار کرده؟ اون چیز دیگه است. چون تو صحنه عمل شما نمیتونی به همه آنچه بایدها برسی. به من بگن آقا از همین حاضرین در جلسه یه تیم فوتبال درست کن برای مسابقات طلاب. خب من نمیتونم فلان فوتبالیست بین المللی و فلان دروازه‌بانو بیارم که این آقا رو میذارم فوروارد، منم گندبکم میذارم دروازه. از همین موجودینی که انتخاب میکنن نمیتونه ایدئالو نگاه کنه که مثلا به امیرالمومنین بگن آقا شما میخوای کارگزار انتخاب کنی، بخواد انتخاب کنه و دستش اگر باز میبود یه مش معصوم فقط انتخاب میکرد. اصلا نیست که، در صحنه واقعی نیست. فرق تاریخ یعنی موقعی که امام تو صحنه اجتماع داره زندگی میکنه و دچار محدودیته، با اینی که شما بگی آقا شما بفرمایید قاضی باید چه شرایطی داشته باشه. خب قاضی چه شرایطی داشته باشه؟ یه شرایطی باید داشته باشه. اما آیا میتونیم بدون قاضی ما سر کنیم تو جامعه اصلا اسلامی یا غیر اسلامی؟ میشه. خود حضرت فرمود لابد من امیرن برن او فاجرن، بالاخره باید که حاکم بشه. بدون حکومت که نمیشه سر کرد. حالا که باید که حاکم بشه باید چی کار کنیم؟ اینجا میتونی همه شرایط رو لحاظ کنی؟ طبیعتا نمیتونی. اگه داشتی که خب میکنی این کارو. اگه توی جامعه پیدا شد که تمام آیتم های مورد نظر رو داشت که خب این محل بحث نیست. اما این نداشتی 26 تا مثلا فرض بفرمایید آیتم یا 52 تا مثلا عنوان در مورد این که کارگزار اسلامی باید چه شرایطی داشته باشه از روایت اهل بیت در میاد. چند تا از اینا به کارگزاران خود امیرالمومنین صدق میکنه؟ چون حضرت تو مقام عمل باید اصلا آدمایی که رو برمیداشته میفرستاده، مثلا بطره یکی رو بفرسته یمن، یکی رو کجا، قرار نمود که آدم خلق کنن اون 52 تا شاخص هم همه رو داشته باشه بعد حالا اعزامش کنه. حتی تو این فهمی. لذا اون بحث اولویت اصلا مال اونجایی که تزاحم هست، وگرنه معلومه که هم حکومت دینی مهمه هم عدالت مهمه. به تنهایی اگر مشکلی در اجرا نداری که اصلا هر دو لازمه. وقتی میگی اولویت منظور اینه که میتونیم تمام عدالت رو اجرا کنیم، اگر نمیتونیم اصلا حکومت تشکیل ندیم. خب آقا با سیره خود امیرالمومنین سازگاره؟ اصلا این چهار تا روایت رو شما برای چی گفتی؟ این مغالطه نبود؟ معارضش این همه رفتار و سیره امیرالمومنینه. حال روی موضوع خیلی میشه حرف زد، اما هم یه وقت انشالله حرف خواهیم زد. این که ما یه روایت رو ببینیم 10 تا روایت رو نبینیم، این یکی از مغالطه های بسیار رایجه. طرف 10 جلسه راجع به خلافت در نهج البلاغه صحبت کرده، به حدیث به خطبه شیخ شقیه نپرداخت. این معنی داره اصلا؟ یعنی نمیشه که من قبل از این که به نهج البلاغه برسم نظرامم آماده کرده باشم، نهج البلاغه رو مثل زینت المجلس و زینت الکلام یه تزیین کنم کلامم و به کلامات امیرالمومنین. این بی‌حرمتیه به اهل بیت. ما باید دینمون رو اخذ کنیم از اهل بیت، نه اینکه نظر رو قبلا آماده کنیم زینت الکلام هم 4 تا جمله امیرالمومنین هم بیاریم. این اتفاق معمولا ما رو بیچاره میکنه. لذا مثال بزنم برای شما. مثلا این روایت رو تو نهج البلاغه شنیدید که عقیل اومد پیش امیرالمومنین و حضرت فرمود که گرسنه بودن بچه‌هاش، رنگ و رو رفته، لرزان. بعد حضرت هم کمک نکرد، از اینکه کمک کنه آتیش برد سمتش. اصلا این جور در میاد با سیره امیرالمومنین؟ با یه سیره آدم عادی، یه آدم گرسنه ای بیاد در خونه شما، بچه‌هاش می‌لرزن، شما رو به خدا شما این کارو می‌کنین؟ یعنی وقتی آدم خواهد استناد کنه باید اولا ببینه این کلامو میتونه منسوب کنه به معصوم یا نه، بعد معارض داره یا نه. بابا عقیل اومد گفت 100,000 درهم به من بده، بدهیام بدم کاسبی درست کنم. 100,000 درهم معادل 200 حقوق سالانه یه سردار تو کوفه بود. یعنی الان یه سرهنگ تو سپاه چقدر میگیره سالی؟ 30-50 میلیون. زب داره 200 کنید. اینو اومد بگیره که حضرت نداد و میگه نون ندارم بچه ها میخوان، حضرت آتیش نزدیک کن. حضرت وظیفه داشت اینجا از جیب خودش بده. حالا آقا سید رضی در نهج البلاغه گفته که گفته، خب بقیه هم علمای بزرگ ما فرمودن، خود سید هم اینطور جز نداشته روی جملاتی که آورده. بعضی جاها تو نهج البلاغه هست سید یه مطلبی رو میاره 200 صفحه بعد میگه اینو قبلا آورده بودم، چون این نقل یه مثلا زیبایی ها و نکاتی نسبت به اون داشت اینم آوردم، یعنی همون نقل آوردم همین نقل آوردم. قرار نبود بنده خدا موضوع بحثش ادبیات و بلاغت امیرالمومنین بوده. یا مثلا این عبارت رو شنیدید، برای اینکه بخوایم ما که میدونیم یقین داریم در این عالم تا امام زمان سلام الله علیه و روحی له الفدا تشریف نیارن، تاریخ از صدر خلقت تا قیام حضرت ولیعصر سر و اونا فدا مثل پیغمبر و امیرالمومنین حکومتی به خودش نخواهد دید، شکی نیست. اما اینکه یه حرفای بزنیم مثلا چون امیرالمومنین فرموده از آب خوب و گندم خوب و سخت برخوردارن، بگیم پس همه اونجا طرف مطلب نوشته بود اخیراً که همه از بهترین نوشیدنی ها و بهترین غذاها و بهترین خانه ها. پس ببخشید امیرالمومنین شبا برای والده ما غذا می برده تو بعضی جا، برای کی می برده؟ این شبانه کیسه بردن برای کی بوده؟ پس اگه همه مردم غذا داشتن، آب داشتن، آخه یه چیزی نگیم که بعدن خودمون توش بمونیم. شک نیست که امیرالمومنین بهترین کارگزار خلقته، ولی تو واقع بوده. حضرت نفرمود بهترین نوشیدنی، فرمود آب میخورن، آب کدر نمیخورن، یعنی آب آلوده نمیخورن، از گندم خوبم میخورن، این نون دارن. حالا دیگه گوشت شاید نداشته باشه، مرغ شاید نداشته باشه، هویج شاید نداشته باشه، نونه رو دارن. سخت رو سرشون، یعنی بارون تو سرشون نمیخوره، کارتون خواب نداریم. اما اینکه خونهشون بزرگه یا کوچیکه، محقره یا نیست، خرابه است یا نیست، اینا کی فرموده؟ اینا رو بذارید بغل بقیه جور در میاد. توجه می‌فرمایید؟ یعنی یه روایت رو بگیری کاریکاتوری میشه. این خیلی بعد آدم ابا کنه از اینکه کاریکاتوری حرف بزنه راجع به اهل بیت. بعد دیگه اصلا نمیشه تحلیلش کرد. ما متاسفانه اینو اینجا میگم، یه وقتی حوصله بود اینو بازش می‌کنم. حوزویان با آقای شریعتی خوب نبودن، چون آقای شریعتی فحش با آخونده زیاد میداد، خیلی جاش هم ناحق میگفت. حوزویان خیلی از خجالتش در اومدن، هنوزم کتابای در ردش مینویسن، بسیاریش هم حق دارن انصافا. آقای شریعتی خب فهم عمیقی از تاریخ نداشت، فهم عمیقی از مبانی دینی هم نداشت، یه خوردم متجاهر بود و بی‌پروا در حرف زدن و نسبت دادن. مثلا راجعه یکی از علمای برجسته که متخصص فن خودشه میگه شاگرد کباب پس، راحت صحبت میکرد. اون جاهایی که بعضی از مبانی حوزه را نقض کرده، حوزویان او را نقض کرده، ولی اونجایی که راجعه امیرالمومنین صحبت کرده، چون یه تصویر آرمانی ساخته از امیرالمومنین از نظر خودش و حوزویان اینو انحراف ندیدن. مثلا شما درباره فاطمه است کمتر ردیه به آقای شریعتی دیدی، درسته؟ اونچه ردیه دیدی تشیع علوی و صفوی و ایناش، در مورد وحدتشه، در مورد خلفاست، اینجاها در مورد نکاتی که راجع فقه گفته، اینجا زدنش نقدش کردن، ولی راجع فاطمه است نقدش نکردن. نگاه اشعریتی نسبت به امیرالمومنین یه نگاه یه طرفه تکبودی خیالی غیر واقعیه که علی یا عدالت یا کنج عزلت، کاملا همون نگاهی که تقریبا شما تو سریال ممالی آقای میرباقری میبینید، یه نگاه یه طرفه غیر واقعی. این عبارتی که گفتم یکی از دیالوگای عمار در سریال ممالیه که گفتن علی چرا نمیاد، گفت علی یا عدالت یا کنج عزلت، یعنی همینی که این برادرمونم اینجا نوشته، یعنی یا علی ابن ابی طالب میاد وسط عدالت 100%، یا اگر زمینه و استطاعت برای عدالت 100% نباشه میره تو خونه، خونه بیرون نمیاد. این 100% با شخصیت امیرالمومنین سلام الله علیه ناسازگار، یعنی امیرالمومنین یا تمام شرایط باید باشه یا 0 یا 100. این همون تفکریه که میگیم آخ اگر امروز امیرالمومنین بود این شمشیر رو به دست آخ گردن ها میزد، این همونه، این غیر واقعیه، قابل فهم اون وقت نیست. وقت شما بگی آقا بسیاری از کارگزاران امیرالمومنین اصلا شیعه نبودن، بعضیشون بد سابقه بودن، تو اون شرایط با مجموعه شرایط ناچار به انتخاب او بهترین حالت بود در اون شرایط که بحث بشه. وقت اینا بعضا ممکنه همسال من رم کنن بگن آقا داری به حکومت امیرالمومنین جسارت میکنی، اینو نمیدونه که شما داری به امیرالمومنین دروغ میبندی، نباید دروغ بس به حضرت. لعنت خدا به کسی که برای اینکه رفتار خودش رو بخواد توجیه کنه چیزی به امیرالمومنین نسبت بده، خیلی خیانت بزرگی. چه انقلابی ها به حضرت بخوان چیزی ببندن برای اینکه خودشون رو توجیه کنن، چه غیر انقلابی ها به حضرت چیزی ببندن که انقلابی ها رو بکوبن، فرق نمیکنه. ما باید سعی کنیم بشینیم سر سفره اهل بیت ببینیم او چه میفرماد، حکمان که آن چه تو فرمایی، اون که شما میفرمایید مهمه، واقع امر اینجوری نیست. نمونش همینه که شما اینجا میبینید، اتفاقا خطبه شیخ شقیه که در نقد خلفا جزء تندترین تعابیر امیرالمومنینه، شروعش دقیقا همینو میگه که حضرت میبینن که نمیشه عدالت رو کامل پیاده کرد، اینجا باید چیکار کرد؟ بعدا انشاءالله یکی دو قسمت که گذشت اگر حوصله رفقا بود، تا حالا من این خطبه رو مفصل جایی بحث و بررسی نکردم چون هم حوصله میخواد هم مشکلاتی به بار میاره، چون امیرالمومنین خلفا رو نقد کرده، برای توضیح کلمات امیرالمومنین باید خلفا رو توضیح داد و خب اینجا یه خورده سخته. اگر حوصله‌اش بود اون وقت عرض میکنیم که امیرالمومنین جاهای دیگه چی فرمودن، ببینیم کدوم رو بی‌تقیه فرمودن کدوم رو با تقیه. از خطبه هایی که ظاهراً بی‌تقیه فرمودن اینجاست، چرا؟ چون توی یه جمع خصوصی فرمودن، وقتم آدم غیر اومده حضرت کار رو تمام کرده، ولی از حضرت که عباراتی مشابه این داریم که این عبارات رو در جمع میگفتن میفرمودن، طبیعتا اونجا شرایط برای بیان همه چیز فراهم نبوده، اینو خیلی باید دقت کرد. من این چند جلسه هی تاکید کردم اگر فضای صدور کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه درست فهم نشه، بعضا ممکن خیال کنن کتاب نهج البلاغه مؤید عقاید اهل سنته، در حالی که اگه درست فهم بشه اصلا اینجوری نیست. و اینا به شما عرض میکنم که بعضا شیعیانی مدعی وارد شدن و این کارو کردن، از جمله اون بنده خدا که 10 جلسه راجع به خلافت در نهج البلاغه سخنرانی کرد، آخر سر گفت خلافت علی ابن ابی طالب پشیزی برای خودش ارزش نداشته درست به دیگران، یعنی ته فهمش بود، به اسم اینکه دارم از نهج البلاغه هم بیان میکنم. لذا باید دقت کرد. عبارت حضرت اینطور شروع میشه، خطبه شیخ شقیه در قبل از سید رضی در کلمات زیادی در بین علمای زیادی مطرح کردن، برادر سید مرتضی شهر کرده اصلا، بعضا نزدیک 80 سال قبل از مرگ سید رضی اونا از دنیا رفتن. لذا از واضحاته که خطبه شیخ شقیه کلمات سید رضی و سید مرتضی نیست. آخرین جلسه اینو عرض کردیم، حضرت اینطور شروع میکنن: اما والله به خدا سوگند لقد تقمص پوشید این قمیص و لباس را، ها یعنی خلافت یا حکومت، اما والله لقد تقمصها، به خدا سوگند امیرالمومنین فرمود او کیه فلانون، فلانی اون لباس رو پوشید. ابن ابی الحدید میگه من نسخه ای که برای سید رضی بود دیدم، اینجا نوشته ابن ابی قحافه، واضح هم هست که اصلا این راجب پسر ابو قحافه یعنی ابو بکر. و عرض کنم محضر مبارک شما که این فلان خودش داستان عظیمی داره. یه وقت حوصله احساس کردم حوصله دارن آقایون، من هنوز احساس میکنم مخاطبین خیلی حوصله ندارم. اگه احساس کردم حوصله دارن، این سمت روایت فلان و فلان و فلان میارم. ببینید که ما در شیعه یک با رمز زیاد صحبت میکردیم، مثلا داریم که امام صادق سلام الله علیه دوبار کل صلات مکتوبه پشت هر نماز واجبی چهار مرد و چهار زن رو لعن میکردن، فلانون و فلانون و فلانون و معاویه، و چهار زن فلانون و فلانون دیگه، حالا فکر کنید فلانون و فلان، یعنی اون دوتای بعدی کس و کار معاویه. از اینا خیلی اینقدر زیاد دارید، فقط شما کافیه که فلان و فلان رو جستجو کنید در کتاب کافی، ببین چقدر روایت داری. این مال شرایطی است که حتی گاهی مثلا اون راوی میگه امام صادق سلام الله تو خونهشون، خونهشون ها نه تو مسجد، بعد از هر نماز واجب در خونه این چهار تا مرد و چهار زن رو لعن میفرمودن و یسمیهم اسما میبردن. بعد میگه فلانون و فلانون و فلانون و معاویه، یعنی راوی توان بیانش رو به نفر بعدی نداره. و در فهم خیلی از اتفاقات تاریخی این مسئله فلان فلان بسیار اهمیت داره، که یه وقتی فرصت شد یه جلسه ای رو به موضوع فلان فلان شده ها خلاصه بعد اختصار داریم، که شما ببینید چقدر ما روایت داریم از نهج البلاغه خیلی صریح‌تر و واضح‌تر. لذا اون برادرهایی که گیر دارن در زیارت عاشورا که آیا ما اللهم الان مثلا خستن تاول از عالم باللعن منی و ابدعوی اولا ثم لعن ثانی و ثالث و رابع اللهم الان یزید خامسا، که بعد گفتن آقا در بعضی از نسخه قدیمی کامل و زیارات نیست، یا در نسخه قدیمی مصباح شیخ طوسی نیست، بحث شده که هست یا نیست، که یه بحث مهم نسخه شناسی لازم اونجا مطرح بشه. ما میگیم فکر کردی دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که لعن اینا، لعن اون فلانون و فلانون و فلانون و معاویه در فضای خصوصی جز واضحات مکتب ماست، روایتش که فقط به زیارت عاشورا نیست. اما اگه منظورتون ابراز و عموم و نمیدونم فرض فرمایید که تو شبکه‌های مجازی منتشر کردنه، همین راوی از این که میگه امام یسمیهم ولی خودش نمیتونه بیان کنه، معلومه شرایط همیشه نیست. حالا اینو گفتم، اینم بد نیست اضافه کنم اینجا تو این فاطمیه، چند دفعه اینو خواستم بیان کنم همون فل مجلس دیدم به دلم خوب نیومد، حالا ظاهرا بد نیست که بگم. یه کتاب بسیار مهمی مرحوم سید نعمت الله جزائری داره به اسمش شرح قوال اللعالی فی شرح اوال اللعالی، برای که سید نعمت الله جزائریه. سید نعمت الله جزائری رحمت الله علیه در مسائل برائیات میدونید که خیلی آدم اهل براعتیه، اصلا قدوت و اهل البراعت، و خیلی چیزها رو هم از ایشون نقل میکنه، خیلی از اون چیزهایی که هیچ وقت جایی نمیشه مطرح کرد ایشون نقل کرده در اون کتاب معروفش الانوار و نعمانیه. جالبه ایشون گفته، یه نسخه خطی از این کتاب 4 سال تقریبا 5 سال 6 سال همین حدودا قبل از مرگش نوشته شده، در کتابخونه مروی تهران هست، من از اون نسخه دارم میگم. تو مقدمش این که خودش خداوندگار چیه؟ براعته. میگه که شیخنا بها الملت و دین یه جوری مماشات میکرد در رفتار با دیگران که اگر بین شیعه و سنی دعوا میشد میگفتن داور بین ما کی باشه، میگفتن بها الدین عاملی یعنی شیخ بهایی، حکم بین شیعه و سنی میشد، قبولش داشتن. بعد میخواد بگه که همه علمای ما این روش رو قبول نداشتن. خودش چی؟ خودش خیلی اهل براعت، اما این که در بروز چجوری باشه. میگه شیخ نام مرحوم شیخ محقق ثانی یا محقق کرکی، ظاهرن درست تر از کرکیه، صاحب جامع المقاصد، فقیه بی نظیر که بعضی از کتاباشو من اسمشو نمیتونم بگم چون اسم کتاباش هم قابل فهم نیست، میگه ایشون وقتی راه میرفت دو نفر این طرف و اون طرفش لعنه علنی میکردن به بعضیا و هر جا راه میرفت مثل این که میگن بلند صلوات بفرست، آقا که وارد مجلس میشد اینو صدقات الله جزایری میگه، میگه خلاصه همزمان آقا رو که میدن یاد بعضیا میافتادن و میگه این باعث شد که از علتهای این که اثاره فتن شد و خونهای زیادی ریخته شد، زنهای زیادی بیوه شدن، بچهای زیادی یتیم شدن، برای روش ایشون بود که اینو صلاح میدونست و انصافا محقق ثانی در رشد تشیع خیلی کار کرده. ولی شیخ ما هر دو هم سنت استادی دارن برای سنت الله جزایی، البته با واسطه شیخ مشایخشن، میگه ولی شیخنا بها الملت و دین یلاحظ هذه الامور، این امور رو ملاحظه میکرد، اجازه نمیداد اینا علنی بشه. یعنی اینی که ما یه عقیده ای داریم یه چیزه، اینی که اینا همه جا تو بوق بگیم یه چیز دیگه است. شما ممکنه مثلا منو که میبینی حالت به هم میخوره چیزم تو ذهنت باشه، ولی تا بیای پیش من مثلا موضوع پژوهش تو بخوای بگی، میگه آقا من چیزی بگم، من چند وقت میخوام، خیلی شما آدم بی خودی هستی، اینا نمیگی. خب این تو ذهنت نگه میداری، میگه آقا موضوع پژوهش رو بگو، لزومی نداره آدم همه چی همه جا بگه، که حداقل تا وقتی موضوع پژوهش دست من، یعنی آدم ملاحظه میکنه، لزومی نداره هر چه اعتقاد داره که بگه. که خلاصه اینجا طرف میگه که یعنی خود سید رضی اینو ننوشته فلان، ولی بعدها چون نهج البلاغه بین شیعه و سنی رواج داشته تغییرش دادن مستنسخین شده، اما والله لقد تقمصها، پوشید این لباس را فلانون، و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، با این که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت و خلافت محل القطب بود، جایگاه محور و ستون اصلی بود به آسیاب که میگرده، من محور بودم، یقین داشت، یعنی قاصر نبود، مقصر بود. یکی از اون جاهایی که من خیلی جگرم میسوزه اینه که امیرالمومنین زمان حکومت خلیفه دوم وقتی میبینه از نهاوند 150 هزار نیرو دارن حمله میکنن به جامعه اسلامی و اگر اون حمله اتفاق میافتاد کامل چیزی از اسلام باقی نمیموند، عمر میره پیش امیرالمومنین که آقا من دیگه کار تمومه و میخوام منم برم جنگ، به هم گفتن خودت برو باید خودت جمع کنی. یکی که حضرت شاید ملاحظه میکنه که بگه شما بری اونجا بعد در میری بدن آبروی جهان اسلام میره، حضرت میفرمان اگر تو بری اونا میگن که ته آنچه داشتن رو با خودشون آوردن و اگر شکست بدیم پشت اینا چیزی نیست و انگیزه شون برای جنگ زیاد میشه و اگرم کشته بشی تمام این عرض کنم خدمت شما اعتماد به نفس و روحیه سربازا از بین میره. بعد یه حرفی میزنن که خیلی تلخه، روزه هستن، میفرماد کن قطبن پس تدر رها، تو قطب باش بقیه دورت بگردن. خیلی امیرالمومنین مظلوم و منصفه، میفرماد من قطبم، ولی اونجایی که میبینه اسلام در خطره به قاتل همسرش میفرماد الان شرایط اینجوری که بالاخره تو هستی و سربازات هم تو رو قبول دارن، اینجا مصلحت اسلام نیست که تو بری کشته بشی. انتقام نمیکشه که کسی دیگه بود و آره خیلی نظر خوبی برو، بلکه اونجا یا فرار کنه آبروش بره یا کشته بشه. یا آقای تو کنگره بینش یوسانی مطلبی نوشته بود، این سه چهار تا همشون رو شما اسامیشون رو میشناسید، معروفن ولی من اسمی نمیبرم. یه مطلبی نوشته بود خیلی اشتباه داشت توش. یه آقای دیگه برای اینکه آبروی تشیع نره به عنوان داور نهایی گفته بود این مقاله رو حذف کنید، قرائت نشه در کنگره. نفر سوم، هر سه مشهورن، هر سه نویسندن، معروفن. سومی به اون دومی زنگ زد برای چی نذاشتی مقالش بره آبروش بره ما بخندیم. یعنی گاهی طرف به خاطر دشمنی یا مخالفت با یکی میگه بذار این به عنوان شیعه بره حرف بزنه ضایع بشه، ولی ما معلوم بشه بهترین باسوادترین. امیرالمومنین سلام الله علیه، خیلی آقا اینجا انصاف میخواد که دین دوستی لازم داره، که امیرالمومنین به خاطر حفظ اسلام اونجا این عبارت خیلی تلخه در نهج البلاغه بگردی پیدا میکنید که یا خطبه 134 یا خطبه 146 که کن قطبن فستدر رها. حضرت خلاصه اینجا فرمود من قطب بودم، او هم میدونست، اینجور نبود ندونه. ینحدر عن سیل، سیل فضائل و مکارم از کوهسار من به پایین میریزه، از اون بالایی که من هستم میاد پایین بقیه هم استفاده کنن. ولا یرقا الی الطیر، یرقا یعنی پری بالا رفتن، اقرا فرقه هست بخون بالا برو، بالا نمیره، نمیتونه به اوج من برسه هیچ پرندهی، یا به تعبیری که ازت تشبیه کرده مرغ تیز پرواز مثلا وهم کسی هم نمیتونه به اوج من برسه. میشناختن من کیم، میدونستن من چه کسی هستم. یعنی حدر ان سیل ولا یرقا الی الطیر فصدلت دونها ثوبا، این لباس رو برگردوندم، من برای این لباس نجنگیدم، نه اینی که مال من نبود، نه اینکه حق من نبود، نه اینکه کسی جز من میتونه صدارش کنه. و طویت عنها کشفن، با سخاوتمندی ازش چشم پوشی کردم. چرا؟ طفقت و ارتعی، رأی و برده باب افتعال از رأی، شروع کردم به بررسی کردن، رأی دادنم نظر دادن دیگه، بررسی کردم. طفقت و ارتعی، بررسی کردم بین ان اصوله، بین این که اصوله یعنی بجنگم، سوله به ید جزا، با دست شکسته، کنایه از این که یار ندارم که برم بجنگم، برم وسط میدان یار نیست. او اصبر علی تخیتن امیا، یا صبر کنم در یه تخیهی، در یه تاریکی که انقدر تاریکی ظلمانیه که انگار کور شدی، کورچی هیچی نمیدونم اینجا سیاهه، یا صبر کنم یه جوری در یه ظلمت بیدادی، یا برم بجنگم با اینکه یار ندارم. بعد حضرت وصف میکنه این ظلمی که به خودش شده رو. ما ممکنه الان مثلا فاطمیه تموم شد بگیم خب تا سال بعد فاطمیه، اما امیرالمومنین نظرش این نیست، فاطمیه برای امیرالمومنین تموم نشده اصلا. فرمود که یحرم فیها الکبیر، بزرگان در اون واقعه، خلاصه در این تخیه، استخوان‌هاشون فرتوت میشه، میشکنه استخوانشون زیر این بار غم غربت و ظلم. و یشیب و فیه الصغیر، و بچه هم در این تخیه امیا پیر میشن، ماشون سفید میشه. اینم به ما فرموده. و یک ده و فیها مؤمنون، مؤمنن جگرش سوخته است، قلبش درد اومده، دلش تنگ، کادهه، اذیته. یک ده و فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن تا وقتی زنده از خدا رو ملاقات بکنه، تا وقتی خود خدا رو ملاقات کنه، این غم از دلش برطرف نمیشه اصلا. اینجور نیست که الان فاطمی است بعدن فاطمی نیست، یه وقتای زمان بروزشه. حضرت فرمود از دل مؤمنین اصلا بیرون نمیره این که اید و زهرا هم بگیرن، تهش مثل اون شقایقی که ته گل سیاهه، ته دلشون سیاه عزادارن. فرأيت أن الصبر على هاتا احجا، دیدم اینجا اگر صبر کنم عاقلانه تره. احجا اول الحجا یعنی اول الالباب، دیدم عقلم میگه که باید صبر کنم. اینجا یعنی چی؟ یعنی از حقم چیکار کنم؟ چرا؟ چشم پوشی کنم. اینجا نمیتونم حق و اخذ کنم، حق و بگیرم. اینجا جای عدالت نیست. چرا؟ چون استطاعتش نیست، ید جزاء دستی که هست است، کنایه به قدرتش نیست، الان قدرت ظاهری نیست. عقلم میگه که اینجا صبر کنم. دو سه جمله دیگه هست کنم، این صبر کنم و برمیگردم الان توضیح میدم. فرمود فصبرت، بنابراین صبر کردم. واوج دارن حالی است دیگه، و فلعین قضا، در حالی که خار تو چشمم بود. یه وقتی من حرف میزنم تشبیه میکنم، تشبیه به اندازه منه دیگه. من میگم مثلا دیدم خیلی اذیت شدم، آقا آب از گلوم پایین نمیرفت. من اینجوری میگم، من صبرم یه اندازه ای داره. اینجا امیرالمومنین میفرماد صبرت و فلعین قضا، خار در چشمم بود، نمیشه این تحملش کرد، ولی تحمل کرد. و فی الحلق شجا، استخوان شکسته که تیزه تو حلقم بود انگار. کنار این دوتا ارات و رافی نهوا، دیدم دار و ندارم و قارت دارم. ارات و رافی نهوا چیو داره میگه حضرت؟ چیو دارن قارت میکنن؟ نهب یعنی قارت. دیدم میراثم، داشته هام، داراییامو دارن میبرن. یعنی چی؟ یعنی پولمو دارن میبرن. این خار در چشم برای اینکه مثلا جیبمو زدن در این حده. و این بود حتی مذل اول لسبیله، تا اولی دنیا رفت. یعنی فکر نکنید دو ماسته ما بود که الان برمیگردم توضیح میدم. فعد لابه ها الا فلان بعده، و خلاصه نخداد بغلی، کار داد دست بعدی، الا فلان بعده. زیل اینی که حضرت می فرماد من دیدم عاقلانه صبر کنم، خب اینجا چند تا اتفاق افتاده. هم واقعی قصب خلافته، هم واقعی قصب فدکه، هم واقعه هجومه، و هم بدعت‌هایی که پشت سرم بعد پیغمبر اتفاق افتاد. دارایی‌های امیرالمومنین اینا است دیگه. فرمود اینا دیدم اینا داره غارت میشه. بیام تو میدون قدرت ندارم، طبیعتاً بیام کشته میشم. عقلم میگه که اینجا نباید بیام، باید صبر کنم. صبر کنم بر این نهب، صبر کنم بر این قارت. چرا جلو قارت رو نمیگیری؟ خودم وظیفه داره دفاع کنه، تا یا اصلا دفاع نکنه، هیچ دفاع نکرد. جاهای دیگه امیرالمومنین اینجا رو توضیح داده، در خطبه 26 نهج البلاغه هست، جاهای دیگه هم هست. فرمود وقتی هجوم آوردن من نگاه کردم اهلم هلاک میشه. اهلم هلاک میشه طبیعتاً یعنی خانواده، یعنی حسنین. در یه نقلی دیگه از لختی به خانه هجوم آوردن، فرمود اللهم محفظ حسنن و حسینن، خدایا حسن و حسین رو حفظ کن. اگر حسنین از دنیا می رفتن کار تمام بود، یه چیزی باقی نمیموند، امیدی به اصلاح اصلا نبود. کوچکترین اقدام امیرالمومنین تبدیل میشد اونجا به جنگ. از اون حضرت دیدن نمیشه همه ورود کنن. بله صدیقه طاهره سلام الله علیها در نزدن که حضرت برن در رو باز کنن، ولی وقتی اومدن پشت در، طبیعتاً چون شخصیت صدیقه طاهره خیلی محرز بود و عظمت قدرش مشخص بود، پشت در رفتن ایشون برای اینکه اینا حیا کنن برگردن. یکی دو بار هم حیا کردن، بعضی برگشتن، گروه سوم اومد حمله کرد و ناغافل هم حمله کردن. اینجوری نبود در بزنن و از دقیقه تاره برن در رو باز کنن که بعد بگن چون امیرالمومنین نرفت در رو بازن، دری نزد کسی که بخوان در باز کنن، آتش دادن جلوی خونه رو. حضرت پشت در رفتن که از صدای ایشون بعضی حرمت حفظ کنن، کما اینکه گفتن قیل یا ابا حفص ان فیها فاطمه. این حرمت از زهرا خیلی مسلم بود تو ذهنشون، گفتن فلانی فاطمه تو خونه است. خب اینجا که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد عقلم به من گفت اینجا باید صبر کنم، در جای دیگه هم فرمود حسنین کشته میشدن، یعنی من ورود میکردم. من همیشه اینجوری مثال میزنم، یعنی خدا نیاره کسی اینجوری مضطر بشه. وقتی به خانه شیخ زکزاکی حمله کردن هیچ دفاعی نکردن، یه کبریت روشن نکردن، اونا تازه رگبار زدن، بچه‌هاشو کشتن، به همسرش تیر زدن، ولی خودش حفظ شد. اگر کوچک تا حد یه سیلی اینا مقاومت میکردن با موشک خونه رو میزدن کار تموم، اون مقاومت کردن. وقتی کودتاچی ها حمله کردن و شمشیر به دست اومدن، کوچکترین دفاع امیرالمومنین منجر به جنگ میشد و تو اون جنگ اونا از خودشون بود که اصلا فکر نمیکردن اتفاق بیفت. یعنی تو محاسبات اون شیاطین این بود که حمله میکنیم و حیدر کرار غیرت الله، مظهر غیرت الهی، قطعا مقاومت میکنه و ما تو این درگیری دیگه حلوا که بخش نمیکنه. و ترس هم نداشتن. تو واقعه کربلا بعضی از متنای خیلی قدیمی ما مثل امامه و سیاسته منصوب به ابن قتیبه یا کتاب المهن ابوالعرب که حوالی زمان شیخ کلینی زندگی میکرده، قبلی هم که امام موسیاس 50 سال قبل از ابن کلینیه، اینا دارن که جلوی خیمه های سید الشهدا بعضی از دخترها رو با شمشیر کشتن. هست اسمشون چون معلوم نیست روزه خونا نمیخونن. ابا نداشتن اینا از این که بخوان شمشیر با شمشیر دختر بزنن، پسر کوچیک بزنن. ابا اسم جنگ دیگه. حضرت اومد عقلم به من گفت اینجا صبر کنم. برای همین هم فرمود ارات و راسی نهبا، یعنی یه وقتی من از خود حضرت ولیعهد ارواحنا فدا اینجا رو معنی کنه که حضرت فرمود دیدم داراییمو دارن غارت میکنن، یعنی چیو دارن از من میگیرن. و یه وقتی فهم میکردم خب حالا که اینقدر روشنه، عقل روشن کرده که چرا حضرت باید صبر کنه، چرا امیرالمومنین فرموده که یه روزی من پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در کافی هم از ظاهرنجی تو ذهنمه با من همراه شدن، دست منو گرفتن، منو بردن توی کوچه ای، پشترشون هم نگاه میکردن، خلوت که شد یه چیزی در گوش من گفتن، من شنیدم زمین خوردن. حالا چون نمیخوام روزه بخورم، میخوام بحث باز کنم، برام سخته ولی میگم خیلی عجیبه. امیرالمومنین که در احد هیچ جا کم نیاورد، یه تنه وایساد هر جایی هم نمیتونسته، چون دشمن که حمله میکرد همونطور که مضطر شد قمر بنی هاشم وقت بنی مشکو میبرد سمت خیمه ها نمیتونست هر جایی حرکت کنه، امیرالمومنین باید پیغمبر رو حفظ میکرد. لذا لشکر که حمله میکرد امیرالمومنین تنها نبود که از خودش دفاع کنه، باید از پیغمبر دفاع میکرد. یه دستش هم پرچم اسلام بود، یعنی با یه دست امیرالمومنین در احد وایستاد که اون همه شمشیر بهش اصابت کرد. اونجا امیرالمومنین کم نیورد. شب لیلة المبیت عرض کرد یا رسول الله فی سلام اب سلامت فی دینی، دینم که درسته دیگه، از اون مشکلی نیست که اینجا. یا مثلا در خیبر چند طوری نشد، زانوش نلرزید، اینجا فرمود وقتی شنیدم زمین خوردم. بعد به پیغمبر عرض کردم این اصلا تاریخ سابقه نداره که امیرالمومنین یه امتحان و تقاضا کرده باشه عوض کنید. عرض کردم نمیشه من قبل از شما از دنیا برم. من فکر می‌کردم که اینجا پیغمبر چی به امیرالمومنین فرموده. خب اگر صبر باشه که امیرالمومنین عقل خودش میفرماد عقلم گفت صبر کن، و جایی که عقل میرسه روایت حداکثر ارشادیه دیگه. به این رسیدم تو اون واقعه باید یه نفر درگیر میشد، اگه میبودن امیرالمومنین رو ببرن، حضرت زهرا و حسنین سکوت میکردن، یه کناری میرفتن، خطر جانی برای امیرالمومنین اتفاق میفتاد با بردنش به سمت مسجد، یا باید امیرالمومنین اونجا آسیب میدید، این تو خطر میافتاد، یا صدیقه طاهره. هیچ وقت امیرالمومنین اگر خودش میخواست انتخاب کنه، انتخاب به اینجا نمیرسید که امیرالمومنین صبر کنه. شاید این بوده اون روایت که فرمود پیغمبر به من فرمود که تو باید صبر کنی، یعنی عقل میگفت نباید درگیر شیم، حالا کی مواجه بشه؟ شاید اون روایتی که می‌فرماد امیرالمومنین تحمل شنیدنش هم نداشت، یعنی شنیدنش برای امیرالمومنین کمر شکن بود، ولی با حال دیدن اون واقعه برای حضرت، شاید این باشه که حضرت فرموده که قرار بر اینه که صدیقه طاهره سلام الله علیها از تو دفاع کنه، خیلی سخت بوده برای امیرالمومنین. لذا بیش از این نمیتونم بحث رو دیگه ادامه بدم، سختم هم هست بخوام. بنامه بر اینه که در این جلسات چون میخوایم گفتگو کنیم روزه نخونیم که بحث به صورت کلاسی پیش بره، به همین دلیل همینجا اکتفا میکنم. خدایا ما از اینکه یاد این غم امیرالمومنین میفتیم جگرمون میسوزه. اون کسانی که جگر امیرالمومنین رو سوزاندن از تاه آتش رو بر قبرشون و بر روحشون روزافزون بگردان. هر کسی که به مسیر اونها عالمن آمدن خدمت میکنه با اونها محشور بفرما. و دشمنان اهل بیت خدایا در دنیا خار و ذلیل و منکوب و در قیامت روسیا بگردان. به ما توفیق بلند کردن پرچم اهل بیت، افزایش محبت امیرالمومنین در دلها، افزایش بغض دشمنان امیرالمومنین در دلها روزی بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.